شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام. من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده رادیوم هستید. از رادیو جوان همراه با احسان مهرجو برنامه دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان برنامه رادیو. امیدوارم حال همگی خوب باشه. دوشنبه 7 خرداد 1403 و 27 می 2024 رو آغاز میکنیم.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز درباره شگفتی‌های دنیای علم میگیم و سعی میکنیم با احسان مهرجو سرک بکشیم به گوشه و کنار زندگی. هر جایی که یک اتفاق سوال برانگیز درش وجود داره، موضوع برنامه ما میتونه باشه، چون ما در این برنامه سعی میکنیم با نگاه علم، با عینک علم به جهان نگاه بکنیم و سوال خلق بکنیم و تلاش بکنیم جوابی براش بیابیم. گرچه که خیلی وقتا برای خیلی از سوالا احسان جواب نداریم.
جواب در اون لحظه نداریم، یعنی خاصیت علم اینه دیگه، ما ممکنه تو اون زمان جواب نداشته باشیم. بنابراین کار پژوهش رو تحقیق اون آغاز می‌کنی که براش
یک سوال بپرس که یک سوال کنجکاوی برانگیز باشه.
زانتان چیه
جان؟
زانتان.
زانتان؟
آره.
یه ماشینه؟
زانتان نه، اسم شبیه اسم ماشینه.
خب حیوانه؟
نه، موجود زنده نیست.
نیست؟
نه.
خب پس بگو جوابش چیه؟
زانتان یه ماده‌ای هستش به عنوان قوام دهنده و سفت کننده مواد تو صنایع مختلف مثل نفت و حتی غذا کاربرد داره. قوام دهنده و سفت کننده هستش و برای اولین بار این ماده تو کشور خودمون سال 99 مثل امروز دوشنبه تولید شد و دیگه در واقع وارداتش متوقف شد. پیشتر خب وارد می‌کردیم و بسیار پرکاربرد هست توی صنایع غذایی و حتی نفت و گاز به عنوان یک ماده استراتژیک برای کشورها به حساب میاد.
چون خیلی میکنن با زانتان چیکار میکنن؟
گفتم دیگه، به عنوان سفت کننده و قوام دهنده برای تولید مواد دیگه از ماده به اسم زانتان استفاده میشه.
مثلا تو چی میریزن؟ چی بشه؟ برای چی غلیظ بشه؟
از اون حالت شولی درش بیاریم دیگه.
شول باشه چه اشکالی داره؟
خب هر ماده ای توی دستگاه قرار بگیره یه
یعنی آرزو به دلمون نمیدونم
مشخصی باید داشته باشه.
یعنی اصلا نمیدونم نداری شما.
رفتیم فیزیک کندیم که وقتی از اون سوال میشه اول ببینیم با اون قوانین فیزیکی اون میتونیم بهش جوابی بدیم یا نه. اگر نه میگیم نمیدونیم. بیا من که حداقل به تو ثابت کردم ندونم، میگم نمیدونم. ولی وقتی الان این سوال
من تا به حال از تو نمیدونم نشنیدم.
تو بارها من تحسین کردی رو آنتن، گفتی اصلا آفرین که نمیدونی چیزی رو، میگی نمیدونم. ولی الان وقتی داری سوال میکنی احساس میکنم که میتونم پاسخ بدم. یعنی حدسیات خودم بگم.
یه خورده زانتان بگیریم روزایی که تو خیلی شلی، بدیم بهت بخوری یه خورده قوام بیای.
من امروز اصلا شلم.
امروز خوبه؟ نه امروز خوبه. برای روزای دیگه.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح
رادیو.
خب آن که بیخبر است خفته به. بعد بریم سراغ
المینیوم با میثم موسوی.
بریم.
منیزیوم، پوتاسیوم، المینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم گسترش استفاده از کاتالیست های نانویی ایرانی در صنایع داخلی با حضور رقبای بزرگ خارجی. کاتالیست به عنوان تسهیل کننده فرایند بوده که سرعت واکنش را افزایش داده و نیاز به دما و فشار را کاهش می‌دهد. 60 تا 70 درصد کاتالیست های دنیا کاتالیست های محیط زیستی بوده که در خودروها و کارخانه ها استفاده می شود تا مواد سمی را با فعالیت کاتالیستی به مواد کم خطرتر تبدیل کند. این نانو کاتالیست های ایرانی می توانند اثرات زیست محیطی قابل توجهی داشته باشند و آسیب های صنعتی به محیط زیست را به حد اقل برسانند. محققان موفق به ارائه فناوری جدیدی شدند که می تواند میزان سرب در آب را در مقادیر بسیار کم تشخیص دهد. این فناوری می تواند سرب را با غلظت 1 میکروگرم در لیتر شناسایی کند و این کار با 1 ردیاب ساده مبتنی بر تراشه و به صورت دستی قابل انجام است. تراشه‌ای که ساخته شده 1 تراشه فوتونیک بوده که در آن از مولکول‌های حلقه‌ای با شکل خاص استفاده شده که یون‌های سرب را به دام می‌اندازند. با تولید و عرضه گرانول‌های نانویی بوی نامطبوع فاضلاب‌های شهری به حد اقل رسیده است. قبل از تولید این محصول، نیاز کشور به چنین محصولاتی از آمریکا یا آلمان و با قیمت‌های 5 تا 10 برابر بالاتر تأمین می‌شد. در حالی که این محصولات خارجی نیاز به تعمیر و نگهداری زیادی داشتند. این محصول تولید شده در کشور در جایی که قبلا نمونه خارجی مورد آزمایش قرار گرفته و نتوانسته بود نیازهای صنعت را برآورده کند به کار گرفته شد که نتایج موفقیت آمیزی به دست آمد. و در پایان باید بگم حسگرهای گیاهی می توانند به عنوان یک سیستم هشدار دهنده اولیه برای کشاورزان عمل کنند. حسگرهایی که مولکول‌های سیگنال دهنده گیاهی را شناسایی می‌کنند، می‌توانند زمانی که محصولات در معرض نور و گرمای بیش از حد یا مورد حمله حشرات و حتی میکروب‌ها قرار می‌گیرند را به کشاورز هشدار دهند. این حسگرها می‌توانند 2 مولکول سیگنال دهنده یعنی پروکسید هیدروژن و اسید سالیسیلیک را که گیاهان برای هماهنگ کردن پاسخ خود به استرس استفاده می‌کنند را شناسایی کنند. محققان دریافتند که گیاهان این مولکول‌ها را در مقاطع زمانی مختلف برای هر نوع تنش تولید کرده که می‌تواند به عنوان یک سیستم هشدار دهنده اولیه عمل کند. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم را در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
پرونده ویژه امروزمون یک پرونده نیست، چند پرونده در یک پرونده ویژه است. پرونده های پزشکی که درشون آزمایش های عجیب و غریبی انجام شده که داستان هر کدوم داستان هیجان انگیزیه. تا لحظات دیگه با هدی عربشاهی درباره این پرونده ویژه گفتگو میکنم.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام به شما خانم عربشاهی، صبحتون بخیر.
سلام میگم خدمت شما آقای صفاریان‌پور و آقای مهرجو. خوشحالم که بار دیگه در این برنامه هست.
خیلی متشکرم. گفتیم چند پرونده در یک پرونده قرار گرفته. قرار راجع به پرونده‌های پزشکی صحبت بکنیم. احیانا راجع به احسان که قرار نیست صحبت بکنید. یعنی پرونده پزشکی احسان که مطرح
نه نیست. نه ولی ایشون هم اگر بخواد میتونه حداقل یکی از این آزمایش‌ها رو انجام بده که فکر می‌کنم آزمایش خیلی جالبیه. هر کسی فکر می‌کنم بتونه انجام بده.
بله.
و این تجربه رو داشته باشه که احتمالاً براش میتونه خیلی هیجان انگیز باشه.
چیه این آزمایش؟
آزمایشی هست به نام توهم دست لاستیکی یا رابر هندز ایلوژن. به این ترتیب هستش که سال 98 میلادی 1998 محققان مرکز علوم اعصاب شناختی دانشگاه پنسیلوانیا میان یک آزمایشی رو، همین آزمایش توهم دست لاستیکی رو انجام میدن. به چه ترتیب؟ افرادی رو انتخاب میکنن که عملکرد طبیعی مغز داشتن. به این ترتیب بوده که افراد رو میشونن روی یک که جلوشون یک میزی بوده و دست چپشون رو خارج از دیدشون میذارن، یعنی اینکه با یک صفحه دست چپ رو با فاصله ای به طوری قرار میدن که اون فرد دست چپ خودش رو نتونه ببینه.
آها، اجازه بدید من یه بار تجسم کنم، چون تو رادیو داریم صحبت میکنیم. یه بار تجسم بکنیم. یه میز هست، احسان به عنوان آزمایش شونده است، بنده به عنوان آزمایشگرم. من یک سمت میزم، احسان اون سمت میزه. روی میز در واقع
یک صفحه عمودیه،
یه دیواره عین مدرسه که کیف میذاشتن بینمون که اونورا نبینیم.
دقیقاً
اون سمتی که احسان نمیبینه میگین که دستشو بذار. من به عنوان آزمایشگر میگم دست چپتو بذار روی میز.
بله، که نبینه دستش.
حالا این ور دیواره مقوایی چیه؟
دست راستش هست و یک دست لاستیکی.
یه دست چپ لاستیکی.
یه دست چپ لاستیکی که اون فرد، حالا آقای مهرجو، میتونه اون دست رو ببینه. آها. اون دست لاستیکی رو میتونه ببینه.
آها، دست خودش رو نمیبینه.
نه، دست خودش رو نمیتونه ببینه. خوب. دیدی به اون دست نداره. اون دانشمند، حالا فرض میکنیم شما با یک پر یا مثلا ته خودکار، آها، با دو تا پر و دو تا ته خودکار میاد همزمان از بالای دست راست واقعی فرد و دست لاستیکی چپ این دو تا پر رو به صورت همزمان میکشه پایین و در واقع تماس میده و حالت قلقلک و نوازش به وجود میاره، این حالت رو به وجود میاره. اون فرد دست چپش به هیچ وجه تماسی نداشته با اون پر، ولی احساس میکنه که دست چپش هم این نوازش رو داره احساس میکنه، در صورتی که پر فقط روی دست چپ لاستیکی کشیده شده بوده، نه دست واقعی خود اون فرد. اما وقتی میان جهت این نوازش رو برعکس میکنن، یعنی این که نوازشی که روی دست راست انجام میشده جهتش با نوازشی که روی دست چپ لاستیکی انجام شده فرق میکنه، اون آزمایش شونده این حس رو احساس نمیکنه، یعنی احساس نمیکنه که دست چپش هم داره نوازش میشه.
مثلا یکی از بالا پایین نوازش میکنه، یکی پایین به بالا.
دقیقاً.
این حس بهش دست نمیده.
همزمان با وقتی که داشتن این آزمایش رو انجام میدادن با دستگاه امارای کاربردی مغز این افراد رو آزمایش میکنن که ببینن چه تغییراتی در مغزشون به وجود میاد. چیزی که میبینن که وقتی که این دوتا نوازش در یک جهت بوده، یک افزایش فعالیتی در لوب جداری مغز دیده میشه، یعنی در لوب، حالا فرض کنید لوبهای مغز به لوبهای تقسیم میشه، مثلا لوب گیجگاهی، لوب جداری، لوب پیشانی، جلو پیشانی، به این لوبها تقسیم میشه. در لوب جداری ما یک افزایش فعالیت رو این دانشمندها میبینن.
چه معنی میداده این فعالیت فعال شده؟
بعد از اون قشر پیش حرکتی شروع میکنه به فعالیت. قشر پیش حرکتی یا قشر اصطلاحاً به کورتکس قشر گفته میشه. این ناحیه از مغزه که در اون برنامه ریزی حرکات نقش دارن و این ناحیه در واقع فعال میشه. حالا وقتی که این حرکت دست واقعی، یعنی حرکتی که روی دست راست واقعی و دست چپ لاستیکی انجام میشه ناهماهنگ بوده، یعنی خلاف جهت هم بوده، این نقاط فعال نمیشن و در واقع این حس القا نمیشه. به دلیل اینکه این فعالیت انجام نمیشده، روی دست چپ واقعیش فرد احساس قلقلک نمیکرده.
این آزمایش چه چیزی رو نشون میده؟
خب محققا به این نتیجه میرسن که قشر جداری با پردازش بصری و لمسی درگیره، یعنی این که همون چیزی رو که میبینه و اون چیزی رو که لمس میکنه باعث میشه که این قشر جداری فعال بشه،
یه تجسم ایجاد
تجسم به وجود و بعد قشر پیش حرکتی میاد اون اطلاعات رو از قشر جداری میگیره و در واقع یک احساس مالکیت جعلی یا مالکیت کاذب به فرد میده که احساس میکنه اون دست چپ لاستیکی دست واقعی خودشه. همین دانشمندها سالها اومدن این آزمایش ها رو دوباره تکرار کردن، یک بار در سال 2007 و یک بار در سال 2009 اومدن آزمایش هاشون رو پیشرفته تر کردن. این دفعه اومدن روی اون دست لاستیکی شروع کردن سوزن زدن، یا مثلا با یک چاقو اومدن اون دست رو تحریک کردن، یعنی تهدید کردن، نه اینکه واقعا چاقو به اون دست لاستیکی بزنن. و نکته جالبش اینه که شرکت کنندگان در این آزمایش دست چپ واقعی خودشون رو پس کشیدن و ترسیدن که نکنه دستشون آسیبی ببینه، در صورتی که حتی اون چاقو هیچ نزدیکی حتی به دست چپ واقعیشون نداشت.
اصلا این برای دیوار بوده کلا.
اصلا اون برای دیوار بود و اینها داشتن در واقع دست چپ لاستیکی رو تهدید میکردن با چاقو. ولی اون فرد، آزمایش شونده ها احساس میکنن که دست چپ واقعیشون در معرض خطره و دستشون رو پیش میکشن. این آزمایش تا سالهای سال همچنان داره توسط دانشمندهای مختلف انجام میشه و معروف به آزمایش و آزمایش خیلی معروفی هم هست. آزمایش توهم دست لاستیکی که خب خیلی جالبه و اینکه اون فرد میتونه یک دست لاستیکی رو به عنوان دست واقعی خودش در نظر بگیره.
مشابه این آزمایش سیاهشان تو مستندی که شما ساخته بودید من فکر کنم شاهد بودید، حتی نمیدونم تو خروجی نهاییش بودید.
نه توی فیلم در واقع حذف شد به خاطر اینکه تایم فیلم زمان
نسخه
اولیه رو دیده بودین درست بود. ولی حالا مسئله سر اینه که شما توی این تحریک کردن دوتا دست به نوعی دارید اون دست مصنوعی رو هم در ذهن فردی که داره این تماس رو احساس میکنه به نوعی مالکیتش رو میدید به اون دیگه. بله. یعنی اون فکر میکنه اون دست مصنوعی هم مال خودشه.
مال خودشه
و مغز چطور راحت میتونه گول بخوره به خاطر اینکه ما
نمیبینتش، به خاطر اینکه دست واقعی خودش رو نمیبینه،
دست واقعیش رو نمیبینه ولی سالها دوتا دست رو کنار هم دیده.
بله.
به خاطر هم میدونه که این احساسا احتمالا احساسای مشترکیه. بله. و میتونه مغز به نوعی، حالا واژه ایلوژن یا توهم رو براش به کار میبره ولی به نوعی خطا کردن مغز دیگه، مغز داره
دیگه.
گول میخوره دیگه.
من هفته گذشته بالاخره اون موعد جاگذاری ایمپلنت دندونم فرا رسید و رفتم ایمپلنت رو جا گذاشتم.
به به، به سلامتی.
ممنونم. بعد دندون رو که برای من کار گذاشت پزشک، دندون پزشک، من هی با زبانم لمسش میکردم احساس میکردم اون بخش داخلی به سمت کام یه برجستگی داره. هی به دکتر دندون پزشکم گفتم اینو برام بتراش، گفت نه خوبه، گفتم آقا من دارم حسش میکنم. گفت این حافظه زبانته. این حافظه یه مدت این جا خالی بوده، زبانت هی اون ناحیه رفته، چیز رو حس نکرده، رفته تو حافظه زبانت.
عجب.
و الان که اینو کار گذاشتم زبانت اینو به عنوان یک موجود اضافه میشناسه، تو فکر میکنی
ولی عادت میکنه.
گفت یه هفته صبر بکن، اگر بعد از سه روز همچین حسی داشتی بیا میتراشم برات. دقیقاً از پس فرداش دیگه من این حسو ندارم. یعنی اون حافظه عوض شد. و خیلی جالبه که مغز ما، البته خب وقتی می حافظه زبان باز به مغز مربوط میشه دیگه. بله. که مغز ما چقدر راحت علارغمی که ما این همه برنامه کار کردیم و گفتیم چقدر هوشمنده در این حال و پیچیده، در این حال چقدر راحت گول میخوره.
آره
مغز
دیگه.
انسان
آره، این از اون چیزای عجیبه دیگه. این مهمترین دارایی انسانه ولی این مهمترین دارایی هم یکی از پرخطاترین دارایی های بشر، هر موجود زنده‌ای که در واقع روی کره زمین هستش و مغز داره و ساختمان عصبی داره. حالا در انسان که خیلی پیچیده‌تر و عجیب‌تر و حیرت انگیزتر، مخصوصا اون بخش بالاخونه یا اون کورتکسی که شما اشاره کردید که بهش گفتید چی میگن؟
قشر
مغز میگن. اون چقدر پیچیده کرده بلد. انسان رو، ولی در این حال به نوعی چنین خطایی هم انجام میده.
بله. خب مثلا ما الان قضیه فانتوم آرمز هم هست دیگه، کسانی که حالا طی حادثه یا حالا اثر دلیلی
دچار معلولیت میشن،
دچار معلولیت میشن، قطع اندام میشن، قطع عضو دست یا پا میشن، تا مدت ها اون جای خالی دست و پاشون احساس میکنن، حتی درد رو احساس میکنن
تا آخر عمر.
بله. و این خب خیلی، حتی مثلا احساس میکنن که ناخونای پاشون مثلا بلند شده، در صورتی که اصلا اونجا پای وجود نداره.
بله.
و این احساس همچنان باهاشون هست.
یکی از اقوام ما که حالا از ناحیه بالای زانو پاشون قطع شده، ما مثلا دیدی بعضی وقتا پامو خواب میره.
آره.
ایشون از زانو بالا قطع شده ولی هر چند روز میگه من همچنان احساس میکنم پام خواب رفته و میخارونه اونجا رو. آه. چون عصبها از یه جای قطع شدن، همون عصبی آه. که میخواسته بره به اون ناحیه که خواب میره و اون حس خواب گرفتگی قشنگ وجود داره و بهشون دست میده. آره. با اینکه پای در کار نیست.
و این از اون چیزای عجیبه که برای ساختار عصبی ما وجود داره دیگه. خیلی جالبه، شگفت انگیزه و هر تیکش که صحبت میکنیم یه ماجرایی از دلش در میاد. اما بگم که فقط داستان پرونده ویژه ما به این یه دونه پرونده ختم نمیشه.
حالا در مورد مغز که شما گفتین، قبل از اینکه بریم قسمت بعدی با پرونده دیگه، در شبکه‌های اجتماعی یک تصویری هست که یک متن فارسیه که کاملا دیکته های کلمات کاملا اشتباه هستش ولی بله. مغز کامل اون رو به صورت درست میخونه. و این
کی حالا درست میخونه؟ کسی که
اون کلمه
درست
اصل کلمه رو بلد باشه.
توی حافظه ما مثلا بله. این میدونیم که تبل با ته مثلا نمیدونم دستدار هستش. بله. حالا اگر ته دو نقطه ببینیم، چش ما وقتی میخونه میخونه میره، تبل رو درست هم میفهمه و اتفاقا احساس میکنه که با ته دستدار هم هست.
دقیقاً مهمش اینه، دقیقاً مهمش اینه که اصلا نمیبینه که داره با ته دو نقطه میخونه، با ته دستدار.
حتی فراتر از این، گاهی یک حرف توی اون کلمه هم در میارن باز ما درست میخونیم. بله. مثلا مستطیل رو ته دو نقطه‌شو در میارن، باز ما مستطیل میخونیم. بله. میریم
به خاطر اینکه این تو ذهن ما اون شکل کد شده و به نوعی یک مدار عصبی ظاهرا براش شکل گرفته. خیلی عجیبه. بله. یعنی ما
خیلی.
این همه کلمه بلدیم و این همه کلمه حفظ کردیم، یه چیزی رو غلط ببینیم ولی میتونیم درستش رو بخونیم.
یعنی
خیلی
مغز
جالبه.
به جاش مور از ماس میکشه بیرون. ولی باز یه جاهایی این آب خوردن فریب میخوره.
عجیبه، نمیدونم چرا معلم دوران ابتدایی ما دوچار این خطا نمیشد، هی غلط میگرفت، هی خط قرمز میکشید زیر در واقع کلماتی که خروس مخصوصا. من سالها طول کشید خروس رو بفهمم که چجوری باید نوشت.
چرا خروس که خیلی
خروس که یه خ دارین یه ر یه
مینوشتم خروس مینوشتم خ واو ر و
خروس.
آها خروس مینوشتم. نه چرا اینا هم یه جور چیز دیگه، آرزه است دیگه، بعد مطالعه بشه رو مغز منم.
هنوزم اونجوری می‌نویسی؟
نه دیگه نه،
خدا رو شکر.
آقا اینقدر تنبیه شدم که دیگه یاد گرفتم.
خب اگه موافق باشی سیاهشان بریم بخش کتابیوم با مروه کاظم‌زاده، یه بخش دیگری بشنویم، کتاب جدید معرفی بشه، برگردیم بریم سراغ پرونده دوم.
بریم.
ایده هایی از قبیل معنا، اخلاقیات و هدف در هیچ کجای نظریه کور میدان های کوانتومی و فیزیک اساسی مربوط به زندگی روزمره به چشم نمی خورند. همین موضوع میتونه در مورد وان حمام و رمان هم صادق باشه و باعث بشه که جلوی واقعی بودن ایده ها رو نگیره. در این میان تفاوتی وجود داره. جستجوی معنا گونه ای از علم نیست. در علم به دنبال این هستیم که تا حد امکان به توضیح دقیق و کارآمدی از دنیا بپردازیم. جستجو برای رسیدن به زندگی خوب هم چنین نیست. به ارزیابی دنیا مربوط میشه. اینکه اظهار نظر در مورد وضعیت چیزهای مختلف و جوری که میتونستند باشن. به عنوان مثال دوست داریم به رویدادهای مختلف اشاره کنیم و بگیم برای این هدف میشه جنگید یا باید اینگونه رفتار کرد. اما علم برای اینگونه اظهار نظرها هیچ ارزشی قائل نمیشه. دنیای بیرون را نمیشه منبع چنین ارزش‌هایی دونست. همه چیز در درون خود ماست. ما بخشی از دنیایی هستیم که دیده ایم بهترین راه برای حرف زدن در مورد خودمون اینه که واقعاً خودمون را عواملی متفکر و هدفمند بدونیم که قدرت تصمیم گیری هم دارن. ناگزیر باید تصمیم بگیریم که چطور میخوایم زندگی کنیم. به این طرز تفکر هم عادت نداریم که هستی شناسی عامیانه معنا را چیزی کاملا متمایز از مسائل فیزیکی دنیا بدونه. به همین دلیل هم شاید معنا خدادادی باشه. شاید در ذات معنوی حیات نهفته باشه و یا شاید هم بخشی از میل غایت شناسی باشه که در جهان هستی به وجود اومده. شاید هم بخشی از جنبه وصف نشدنی و متعالی از واقعیت. طبیعت‌گرایی شاعرانه همه این احتمالات رو رد می‌کنه. و از ما می‌خواد تا قدم بزرگی برداریم و مثل دیگر مفاهیمی که انسان‌ها برای حرف زدن در مورد جهان هستی خلق کردن به معنا نگاه کنیم. در کتابیام امروز قسمتی از کتاب تصویر بزرگ خواستگاه حیات، معنا و خود جهان هستی از شون کارول رو خوندم. در این کتاب شون کارول با اتکا به دانش علمی و به عنوان یکی از فیلسوفان طبیعت‌گرای شاعرانه به تعدادی از پرسش‌های دشوار همه دوران‌ها پاسخ میده. این کتاب رو بخونید اگر به دنبال معنا هستید. ممنون که تا پایان کتابیام امروز هم همراه من مروه کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه، صحبتتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان، همراه با خانم هدا عربشایی و احسان میرشو در پرونده ویژه امروز داریم چند پرونده پزشکی رو ارزیابی میکنیم. پرونده هایی که درش آزمایش عجیبی انجام شده. آزمایش رابر هانس رو بذاریم کنار، بریم سراغ یک آزمایشی که به نوعی میشه گفت که بحث اخلاق در پزشکی رو پیش میکشه و یه خورده عجیبه.
بله، آزمایش در ابتدا خیلی قرار نبود آزمایش بیرحمانه‌ای باشه، اما نتایجش نتایج بیرحمانه‌ای شد و پس از قرن‌های این آزمایش در واقع ممنوع شد.
قرن‌ها؟
بله.
یعنی مال چند صد سال پیشه؟
بله. آزمایش اولین بار در قرن 13 میلادی انجام میشه به دست شاه فردریک دوم که شاه در واقع منطقه پروس بوده و به نوعی امپراتوری روم هم بوده.
یعنی پروس میشه همون حوالی آلمان دیگه،
آلمان و اتریش و تمام کشورهایی که امروزه در واقع آلمانی زبان هست. خب ایشون در قرن 13 میلادی میاد یک آزمایشی رو انجام میده که ببینه بچه‌هایی که دور از شرایطی هستن که در واقع شرایط محیطی نرمال هستن وقتی شروع میکنن حرف زدن به چه زبانی میخوان حرف بزنن.
یعنی بچه‌ای که آموزش ندیده
بچه‌ها رو جدا میکنن در واقع از والدینشون، اینها رو در یک اتاق میذارن، به پرستارها میگن فقط به این بچه‌ها شما آب و غذا و نیازهای اولیه رو میدین و ازشون مراقبت میکنین.
چند سالشونه این بچه‌ها؟
خب قاعدتا بچه‌ها هنوز حرف نیافتادن دیگه، یعنی هنوز زیر یک سال و نیم هستن، هنوز اون کلمات اولیه رو هم حتی شاید شروع نکردن به گفتن. در نهایت تعجب و خیلی در یک وضعیت غم‌انگیزی تمام بچه‌ها فوت میکنن.
ای وای.
با اینکه امکانات اولیه رو داشتن، یعنی نظافت رو داشتن، غذا به اندازه کافی داشتن و خطری هم تهدیدشون نمی کرده.
چرا این اتفاق؟
صرف این که از مادر جدا شدن؟
صرف این که هیچ کس اونها رو بغل نمی کرده. یعنی نه اون پرستاری که مسئول مراقبت از اینها بوده و نه حالا پدر مادرشون هم که نبودن و اون پرستارها هم اجازه
فقط گفتن ترخوششون کنید همین.
ترخوش و به هیچ وجه باشون حرف نزنید.
خب از کجا فهمیدن که علت مرگ اینه؟ ممکنه یه بیماری اپیدمی
خب
شده باشه در بینشون.
هیچی نبوده. بچه‌ها کاملا سالم بودن، هیچ مریضی نداشتن و این در واقع اولین آزمایشی هستش که قدرت در آغوش کشیدن و محبت کردن رو اثبات میکنه.
عجب. یعنی بچه‌ها خودشون هم دیگر بغل نمی‌کردن؟
نه، چون درکی نداشتن.
آها. و اینا نداشتن. چون همدیگر رو بغل نکردن به تدریج چه بیماری گرفتن؟ یعنی ضعف سیستم ایمنی چی بوده؟ علت میدونی؟
کسی علتشون نمیدونه و اینها به هیچ دلیلی، حالا احتمالاً یک نوع سکته دیگه، میمیرن.
میشه حد زد، ببخشید خانم عربچی، میشه حد زد، مطمئن نیستم، اینکه وقتی کمبود محبت و عاطفه در انسان صورت بگیره این اثر میذاره رو اون چیزی که شما اشاره کردید، بچا رو سیستم ایمنی، بدن سیستم ایمنی به تدریج ضعیف میشه. حتی میذارم شاید سیستم ایمنی بدنشون ضعیف شده باشه.
اینو بعدن بهش رسیدن. یک مورخ قرن 13 در واقع در توصیف این اتفاق مینویسه که اون بچه‌ها نمیتونستن بدون نوازش زندگی کنن و این توصیف رو در موردشون میکنه. اما در قرن 19 میلادی، اواخر قرن 19 میلادی، مشاهده میشه که تمام پرورشگاه هایی که در واقع پرورشگاه که نمیشه گفت، یتیم خونه اون موقع گفته میشده،
زمان اولیور تویست و اینا،
بله فقط این توی آمریکا بود،
1890 دیگه اون هلوهوش،
آره دیگه اواخر قرن 19، تمام یتیم خونه های آمریکا بچه های زیر 2 سالی که حالا اینها هیچ والدینی نداشتن و در واقع رها شده بودن و سر راهی بودن اصطلاحا، تمام این بچه ها زیر 100% این بچه ها تا زیر 2 سال فوت میکنن و هیچ کدوم زنده نمیمونن بدون اینکه بیماری خاصی داشته باشن. در دهه 1920 یک پزشکی شروع میکنه بررسی کردن این قضیه رو، یک پزشک اطفال شروع میکنه بررسی کردن، به یک سری از پزشکای اطفالی که اینها هم مثل خودش عضو انجمن پزشکان اطفال آمریکا بودن، میگه برید توی 10 ایالت تمام مؤسسات و یتیمخونه ها رو بررسی کنید و ببینید که وضعیت بچهای زیر 2 سال اونجا به چه شکل هستش. و اینها میان بررسی میکنن و میبینن که تمام اون بچه‌هایی که اونجا وجود دارن دقیقاً 100% تا زیر 2 سال میمیرن و هیچ کدوم زنده نمیمونن، به جز یک مرکز که در بالتیمور بوده و پزشکی که میره اونجا رو بررسی میکنه به این نتیجه میرسه که 200 نوزادی که در مؤسسات این بالتیمور نگهداری میشدن 90% فوت کردن و 10% باقی موندن. حالا وضعیت اون 10% به چه شکل بوده؟ این 10% بچه هایی بودن که به طور موقت تا قبل از اینکه به 2 سال برسن، یعنی از نوزادی تا 2 سال به طور موقت بین حالا خویشاوندانی داشتن یا براشون یک والدین رضایی در نظر گرفته شده بوده و اینها مدتی دور از اون پرورشگاه بودن. و بعد به نتیجه میرسن که و این دکتر پیشنهاد میکنه که در پرورشگاه ها، در یتیم خونه ها بچه ها بغل بشن، بهشون محبت بشه، چون در اون زمان کاملا شرایط اولیور تویستی بوده دیگه، اصلا هیچ محبتی بچه ها دریافت نمیکردن از طرف پرستارها و فقط نیازهای اولیه رو دریافت میکردن. و بعد گفته میشه که آره از این به بعد باید بچه ها بغل بشن و مخصوصا بچه های زیر 2 سال حتما محبت رو دریافت بکنن. حالا علت چیه؟ اتفاق بدتری که میفته اینه که در دهه 50 این آزمایش میاد روی میمون‌ها انجام میشه و بعد نوزادان میمون هم متاسفانه همشون فوت میکنن، مخصوصا پستانداران که خب به مادر کلن وابستگی خیلی زیادی دارن. یعنی نوزاد پستاندار معمولا حالا تا اون سنی که به جوانی خودش برسه بستگی داره حالا اون پستاندار چه ابعادی داشته باشه و طول عمر خودش چقدر باشه، ولی تا اون مرحله که به جوانی میرسه 100% محبت به نیاز به حضور مادرش نیاز داره. و خب بعد دهه 50 وقتی روی میمون ها انجام شد و این آزمایش برای همیشه تکرارش ممنوع شد، نه روی حیوان ها و نه روی انسان کاملا آزمایش ممنوع شده و دیگه هرگز نباید این آزمایش تکرار بشه.
یعنی برای اینکه بخوام پی ببریم دلیل واقعی چی ارزش اینو نداره که بخوام یه درا از محبت و مهر مادری محروم کنیم به خاطر نتیجه آزمایش.
فقط محبت و مهر مادری نه، خطر جانی وجود داره
همون دیگه که منجر به اون
بله. و خب این مسئله اکسیتوسین هستش، به خاطر اینکه تماس فیزیکی باعث تحریک اکسیتوسین میشه که اکسیتوسین هم به هورمون عشق و محبت معروفه.
حالا
و این مسئله روی والدین هم تأثیر داره. یعنی وقتی والدینی پدر مادر مخصوصا مادر بچه رو بغل میکنه این اکسیتوسین روی خودش هم تأثیر میذاره و مادرانی که بچه‌هاشون رو بیشتر بغل میکنن در بدو تولد احتمال خطر افسردگی پس از زایمان در اونها خیلی کمتره.
این اکسیتوسین یه واسطه شیمیاییه که توی مغز ترشح میشه دیگه، یه جور ماده شیمیاییه که به نوعی محرکش همون در آغوش گرفتن و ایجاد حس امنیت
و معروف کلا به هورمون عشق دیگه.
پس دوپامین چیه؟
دوپامین هورمون شادیه.
و حالا اکسیتوسین رو صحبت میکنیم، اخیراً باب شده کلیپ هایی در فضای مجازی منتشر میشه که میگن این اکسیتوسین که میگیم مثلا با در آغوش کشیدن و بغل کردن ترشح میشه، موقعی شروع به ترشح میکنی که شما حداقل 5-6 ثانیه فرد رو در آغوش بگیرید
بعد با دیده بوسی
در واقع با دیده بوسی و یک ثانیه نه حداقل 5-6 ثانیه بعد زمان بگذره
خب
بیشتر طولانی
باید
باشه
آره.
مثل زمانی که مادر فرزندش مثلا ممکن چند دقیقه نیم ساعت تو بغلش گرفته باشه اون موقع است که خوب ترشح میشه. پرونده بازم داره خانم عرب شده؟
بله. یک آزمایش دیگه هم هستش، این روزها خب خیلی صحبت تراشه‌ای میشه که حالا شرکت ایلان ماسک داره میسازه و قراره در مغز کاشته بشه و میخوام بگم
کاشته شده نورولینک
شده و روی خوک آزمایش شدن،
روی انسان هم آزمایش شده
نه
روی انسان آزمایش شده. حالا همین چند روز گذشته گفته شد که مثلا هولوهوش 85% ارتباطایی که ایجاد شده گسسته شده، یعنی دچار اشکال شده، فقط در واقع 20% باقی مونده، ولی به هر حال جزو اولین کارهای پیشروانه انسان هستش برای کاشت ایمپلنت‌های مغزی. ولی خب اینجوری نگاه می‌کنید که اولین نیست دارن.
نه اولین نیستش. آها. و قدمتش خیلی زیاده. در دهه 1930 میلادی یک آقای دانشمندی که اسپانیایی
تقریبا یک قرن پیش
و استاد فیزیولوژی عصبی دانشگاه ییل بوده به اسم آقای خوز مانوئل رودریگز دلگادو، ایشون کلن به دلیل تحقیقاتی که در مورد کنترل مغز از راه تحریک الکتریکی مغز انجام میداده شهرت داشته. ایشون کارهاش رو روی کجا انجام میداده؟ در یک بیمارستان اعصاب و روانی که امروزه دیگه تعطیل شده و این آزمایش‌هاش رو در اونجا انجام میداده. اما به گفته خودش روی کسانی انجام میداده این آزمایش‌ها رو که در واقع روی 25 نفر این الکترودها رو کاشته و روی این 25 نفر به گفته خودش کسانی بودن که نسبت به هر نوع درمانی که در واقع بهشون ارائه می‌شده مقاومت نشون میدادن و هیچ بهبودی نداشتن
در اون زمان
و این تنها راه حل در واقع به نظر می رسیده. اینها اکثرشون سر یا و اسکیزوفرنی داشتن یا هر دوتا رو با هم داشتن و در شرایط حاد غیر قابل درمان بودن. ایشون میاد یک دستگاهی میسازه. تا قبلش هم الکترودها بودن اما الکترودها با سیم وصل میشدن و در نتیجه احتمال اینکه عفونت بکنن خیلی زیاد بوده، چون مثلا فرض کنی یه سری سیم از سر اون بیمار بیرون میمونده.
اینا داخل مغز میذاشتن.
داخل میذاشتن بله. ایشون میاد یک دستگاهی رو میسازه به اسم استیموسیور که ترکیبی از استیمولیت و ریسیور و این دستگاه به صورت رادیویی کار میکرده، اندازه یک سکه بوده و این کاشته میشده به صورت ایمپلنت و از طریق امواج در واقع با اون دستگاه فرستنده امواج کنترل میشده.
یعنی دیگه سیمی بیرون نبوده؟
نه سیمی بیرون
در جمجمه نبوده. کار میذاشتن داخل روی در واقع قشر مغز؟
بله و کاملا نه زیر پوستی. زیر پوست کار میذاشتن.
یعنی الکترودها مگه نباید تو مغز باشن؟
چرا؟ ولی زیر پوست بوده دیگه، توی جمجمه.
زیر جمجمه نبوده؟
نه. و اینها رو چون محرک های رادیویی بودن دیگه و در واقع اینها با امواج الکتریکی تحریک می شدن و با امواج الکتریکی دقیقا مثلا فرض کنید شما میخواید نوار مغزی بگیرید دیگه، با یک الکترونانسوفالوگراف مثلا شما میتونید این کار انجام بدید. حالا شاید به اون شکل تراشه‌ای که الان وجود داره، اون تصوری که ما از تراشه‌های الان داریم، شاید به اون شکل که خب قطعا نبوده دیگه. و ایشون میاد شروع میکنه نقاطی رو در آمیگدال یا بادامه مغز شروع میکنه تحریک کردن. چرا؟ چون که به گفته ایشون تحریک نقاط مختلف در بادامه مغز آمیگدال و هیپوکامپ باعث میشده که در این بیماران احساس خوشایند، شادی، تمرکز عمیق و متفکر شدن تحریک بشه و باعث میشده که احساسات عجیب و غریب از این افراد دور بشه، پرخاشگری از این افراد دور بشه. و نکته جالب اینجا بوده که هرچی این افراد سعی میکردن مقاومت کنن نسبت به این تحریکات، نمیتونستن مقاومت کنن. و یکیشون میگه که به نظر میرسه که این برقی که دکتر، این برقی که شما دارید کار روی من انجام میدین، قدرتش از قدرت خود من بیشتره. و این تراشه در واقع روی کانالهای مغناطیسی مختلف، رادیویی مختلف تنظیم شده و این شدت جریان از طریق فرستنده به گیرنده، گیرنده‌ای که در واقع در این افراد کاشته شده بوده، روی کانال‌های مختلف با فرکانس‌های مختلف تنظیم می‌شده، قابل تنظیم بوده، این شدتش کم و زیاد می‌شده. و ایشون یه کار دیگه رو هم که خیلی جالب بوده انجام میده و معروف بوده و در واقع خیلی از دوستانش بهشون میگفته جادوگر، میگفتن جادوگر تکنولوژی، میاد یک نسخه از این تراشه رو یک گاو نره، که گاو نره اسپانیایی که تو مسابقات گاو بازی شرکت میکرده، آزمایش میکنه.
گوش میکنی که؟
دقت دارم میکنم. بله،
چون این بخش
نه، من کجا تو موبایلم دارم دقت میکنم. حالا چرا اومدن روی گاو آزمایش کردن؟ من دارم همینجوری حد میزنم، چون اون بخش آمیگدال اگه شما کنم به ترس و وحشت و شدت اینا مربوط میشه، هیجان.
البته این بار آمیگدال رو تحریک نکردن، در این گاو اومدن هسته دومدار در قاعده مغز رو تحریک کردن. این
کجا میشه؟
آقا در قاعده مغز
بکنم زیر هیپوکام بشه.
نه، هسته دومدار کجای مغز میشه؟
هسته دومی یا هسته دومدار در قاعده مغز،
یه جایی از مغزه،
در قاعده مغز، در واقع کف مغز.
این مثلا تو سمت مخچه و اینا دیگه.
و خود این آقا وارد اون میدان گاوبازی میشه و به محض اینکه گاو میاد بهش حمله کنه، با کلیدی این گاو رو کنترل میکنه و گاو کاملا عقب میره و دیگه حمله نمیکنه. و در واقع این محرک باعث میشه که گاو غریزه تهاجمی خودش رو از دست بده. و بعد استدلال شد که مسدود کردن کنترل حرکتی آسونتر از کنترل احساسی یا انگیزشی هستش. یعنی اینطور که بخوایم اگر در نظر بگیریم، این تراشه‌ای که در واقع الان این روزها داره آزمایش میشه که شما گفتین 85% با شکست مواجه شده، کاملا نکته اصلیش اینه که در واقع داره روی فعالیت‌های حرکتی تاثیر میذاره دیگه، نه فعالیت‌های احساسی.
ولی گام اول این هستش. و فراموش نکنیم که ایمپلنت‌های مغزی که الان داریم راجعش صحبت می‌کنیم، این دیگه رو خود به نوعی قشر مغز کاشته میشه و بعد اون الکترودها به صورت رشته هایی داخل خود مغز میرن، در نقاط مختلف قرار میگیرن و اون تحریک الکتریکی یا اون تحریک و فرمانی که میده کمک میکنه که مثلا فردی که مثلا نقص حرکتی داره بتونه حرکتش رو درست انجام بده، یا اگر ارتباط عصبی مثلا فرض بکنید کره چشمش سالمه، فقط پیوندهای عصبی برای انتقال پیام وجود نداره برای دیدن، اون پیوندها ایجاد بشه. این خیلی حیرت انگیزه، اینی که الان هست.
بله. و خب ایشون به این نتیجه رسیده که قضیه، حالا از نظر روحی روانی، که چون روی بیماران روانی بیشتر داشته آزمایش میکرده، خودش معتقد بوده که این خیلی سخت‌تر بوده، کنترل حرکت براش از نظر خودش راحت‌تر بوده تا کنترل احساسات افراد مختلف.
متشکرم. ما در پرونده ویژه امروزمون 3 پرونده رو یک جا بررسی کردیم، پرونده هایی که به نوعی ردی از انسانی وجود داره درش که حالا در دورانی زندگی میکرده که هنوز قواعد اخلاق پزشکی مثل الان خیلی قرص و محکم نبوده، در نتیجه به خودش اجازه میداده که برای فهمیدن یه کارایی بکنه. مثلا روی اون کودکان آزمایش کردن، کاری که الان ما نگاه میکنیم میگیم کار غلطیه، ولی در اون زمان معیارهای اخلاقی خیلی اهمیتی شاید به اون شکلی که امروز هست نداشته، یا اگرم داشته قوانین سفت و سختی براش نبوده. به خاطر همین اینجور آزمایش میکردن دیگه. از اون کارهای عجیبی که برای توسعه علم اتفاق افتاده، نمیدونم بعد بگیم که نقاط تاریک تاریخ علم به حساب میان، یا به نوعی این هم یک بخش از فرایندی بوده که طبیعت اون زمان بوده.
قطعا اون فرایند بوده که به هر حال در نوع خودش در زمان خودش شاید واکنش هایی داشته، ولی قطعا به پیشرفت علم منجر شده. مثلا همون کاری که در دهه 20 میلادی انجام میشه و بررسی میدانی میشه که در پرورشگاه ببینن چه خبره، در یتیمخونه‌ها ببینن چه خبره، خب بعدن قوانینی وضع میشه که دیگه این مشکل حل بشه دیگه. و الان خب در پرورشگاه ها دیگه به اون شکل نیست. پرستارها، کسانی که نگهداری میکنن، به نوعی مادر دوم، پدر یا مادر دوم اون فرزندان، بچه ها هستن که خب پدر و مادر واقعی خودشون رو تجربه نکردن یا حالا تحت شرایطی از دست دادن در سنین مختلفی. و خب این مشکلات برطرف شده به مرور زمان.
ما به تاریخ پزشکی که نگاه میکنیم میبینیم که به نوعی چون یک بخشیش گاهی اوقات تبدیل به سلطه و قدرت طلبی میشده، کارهای عجیب غریبی هم رخ داده. مثلا در تاریخ جنگ جهانی دوم میبینیم که مثلا یکی از متخصصها، یکی از پزشکا میاد روی اثر گازهای مختلف روی کسایی که اسیر بودن آزمایش انجام میده، توی اتاق دود رو وارد میکنه، کارهای عجیبی انجام میده که ببینه مقاومت مثلا اون آدم چقدره. یا مثلا توی ژاپن به نوعی ویروسی رو به بدن یک فرد وارد میکردن، یا چیزی رو وارد، دارویی رو وارد میکردن و بعد میدیدن اثرش چیه و گاهی اوقات اثرات هولناک داشته. روی اسیرا خیلی کارهای ناگواری متاسفانه انجام شده.
الان هم مشکل رو نمیشه گفت کامل حل کردن. الان هم مثلا مشکل، راه حلی که الان هستش اینی که فراخوان میزنه آقا هر کسی داوطلب خودش و پای خودش بیاد، ما میخوایم این کارو بکنیم، ممکنه عواقبش هم این و این و این باشه. اگر دوست دارید بیاید خودتون.
حالا البته که باز برای همون آزمایش که به نوعی سلامت فرد، جانش رو مطمئنیم که در خطر قرار میده، معیارهای اخلاقی خیلی سفت و سختی وجود داره. ما راجع به انسان صحبت کردیم، راجع به رفتار انسان برای کشف جهان خودش، نمیدونم باید چه اسمی براش بگذاریم، ولی حداقل میتونیم بگیم که کار عجیبیه و در حال حاضر به عنوان یک خطای رفتاری میتونیم قرارش بدیم، در یک فهرست خطاهای رفتاری میتونیم قرارش بدیم زمان خودش نبوده. خیلی متشکرم از خانم هدا عربشاهی. و البته بگم که درسته که این روزها ما معیارهای اخلاقی خیلی زیادی داریم، ولی هنوز در واقع بی اخلاقی وجود داره، هنوز جنگ وجود داره، هنوز کشتن بچه ها وجود داره. توی غزه این روزها میبینیم که چه فاجعه‌ای در حال رخ داد هست، و جهانم که نسبت بهش، این جهانی که انقدر ادعای اخلاق میکنه، چقدر نسبت بهش خاموش و ساکت. و این از اون نقاط عجیبیه که در آینده هم به ما احتمالاً به همون چشمی نگاه میکنن که ما به گذشته نگاه میکنیم که رفتارهای عجیب انسان میکرده.
بله. البته خب در مورد آزمایشی که آقای مهرجو گفتن، الان یک نمونه خیلی اخیرش رو اگر بتونم اشاره کنم، آزمایشی که محققان دانشگاه دوک دارن انجام میدن بر روی آزمایش برای واکسن ضد HIV، که آزمایش رو، آزمایش بالینی شروع شده بود، نتایج خوبی هم گرفته بود، اما آزمایش بالینی متوقف شد به خاطر اینکه روی یکی از داوطلبانی که در این آزمایش شرکت کردن واکسن عوارض ناخوشایندی داشت، که به خاطر رفع اون عوارض فلان آزمایش متوقف شده تا اون عوارض رفع بشه بعد مجددا آزمایش از سر گرفته بشه. یعنی این جور موارد هم به هر حال در دنیای پزشکی وجود داره.
متشکرم از هدا عربشاهی، متشکرم از شما که شنونده رادیو امروز بودید. احسان،
حرفی نیستش، برنامه فکر کنم خیلی برای خودم جالب بود و پرونده‌های خوبی بررسی شد. ممنون از خانم عربشاهی.
خواهش می‌کنم.
متشکرم. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنم. روز و روزگار بر شما خوش.